خفه.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟ سلامتین انشالله. صبح شما بخیر. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. بهترید الحمدلله. پیروز صبرلند بشید انشالله. چون وظیفه مزاحمتون شدم. ما سوژه ای رو داریم پیگیری میکنیم، میخوام از نظر تخصصی شما استفاده بکنیم. سوژه ما در واقع تاثیر بحران خشکسالی بر محیط زیست هست و هر آنچه که در این فضا در واقع محیط زیست رو تهدید میکنه و راهکارهای پیش رو به صورت میان مدت و بلند مدت در راستای بهبود وضعیت خشکسالی به ویژه در منطقه غربی کشور. چون من از همدان دارم تماس میگیرم خدمتون، امسال وضعیت بسیار بحرانی هست و در واقع ما با خشکسالی شدیدی روبرو هستیم که در واقع هم تهدید محیط زیستی است و هم حتی تو فضای آب شرب هم مردم دچار مشکل شدن. جناب وظیفه، نظرتون در این عرصه چی هست و در واقع تاثیراتش رو اشاره بفرمایید بر محیط زیست و سیستم در واقع انسانی، جانوری و گیاهی؟ هستم خدمتون.
عرضم خدمت شما. ببینید، خشکسالی یه پدیده خزنده و فراگیر هست. به تدریج ظاهر میشه آثار خشکسالی. یعنی در واقع میدونید که خشکسالی، تعریف خشکسالی در واقع دستبندی میشه به خشکسالی هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی و مرحله چهارمش در واقع اثرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در واقع محیط زیستی اونه.
بله.
که همه اینا زنجیروار به هم پیوسته است. اول ممکنه برای یک ماه، یک فصل یا مدت بلندتر، مثلا کوتاهتری، هواشناسی در واقع خشکسالی هواشناسی داشته باشیم. برای مثال فرض کن در یک نقطه برای بازه زمانی یک ماهه یا بیشتر بارندگی کمتر از نرم میشه، اصطلاحاً دوچار خشکسالی هواشناسی میشه.
بله.
اگر این بازه زمانی که بارون کمتر از نرم هست به حدود یک تا سه ماه افزایش پیدا کنه، یواش یواش اثرش رو توی کشاورزی میذاره به محصولات اون فصل. حالا بستگی به فصلش هم داره، مثلا فرض کن در بهار واقع بشه که زمان گلدهی و رشد و فرض کن دانه است، یا اینکه در زمستان باشه، تفاوت میکنه. ولی به تدریج به هر حال یک تا سه ماه و بلندتر اثرش رو در کشاورزی میذاره و اگر طولانی تر بشه به شش ماه و بیشتر، یواش یواش در چرخه هیدرولوژی یا آبشناسی اثرگذار میشه. مثلا دبی رودخانه ها یا آورد رودخانه ها و آب پشت سدها و غیره تغییر میکنه، کاهش پیدا میکنه. این در واقع دستبندی خشکسالی از منظر هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژی. و اگر طولانی تر بشه، مثلا یک سال دو سال، طوری که درآمد کشاورزان منطقه و کاهش پیدا کنه، محیط به تدریج تخریب بشه و به نوعی مثلا گردشگری تحت تاثیر قرار بگیره، به طور عمده معیشت کشاورزان تغییر کنه، یواشاش مردم به فکر جابجایی میافتن و مثلا نزاع بر سر آب افزایش پیدا میکنه، درآمد عمومی مردم منطقه کاهش پیدا میکنه. به هر حال شرایط نرمالی که در مثلا وجود داشته تو منطقه، اون نظام به هم میخوره. اصطلاحا اثرات اقتصادی اجتماعی خشکسالیه که حادث میشه. به هر حال این چهار مرحله. متاسفانه به هر حال خشکسالی های بسیار طولانی مدت و طوری که ما از فرض کنیم برگردیم تقریبا دهه 80 90 دچار خشکسالی های فراگیر و گسترده شدیم و به تدریج فراوانی یا به صورت تعداد سالهای خشکمون در به خصوص در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده و به خصوص مثلا سال همین 1399-400 و 400-401 که الان توش هستیم، سال آبی 99-1400 و سال آبی 1400-401 دو سال پی در پی خشک هست که داریم مواجه میشیم و حتی این سال 1399-400 یکی از به صلاح خشکسالی های بی سابقه در تاریخ کشور بوده که میزان بارش سالانه به کمترین مقدار رسیده.
بله.
خب اینها در واقع عرض کردم اثرات خشکسالی، چون به تدریج خزنده است و معمولا جوامع زمانی در واقع اینا احساس میکنند که در واقع خشکسالی حادث شده و به نوعی تأثیرش رو نشون داده. مثل سیل نیست که خیلی کوتاه مدت میاد، در حال ممکنه تلفات هم بده ولی موقت گذر میکنه. خشکسالی هم حادث شدنش زمان بر هست، هم منطقه وسیع رو در واقع تحت تأثیر قرار میده، به نوعی خیلی گسترده است و اینکه همه بخش ها رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی شما از محیط زیست، مثلا حیات وحش و انسان ها و همه بخش های جامعه، یعنی شما وقتی که کشاورزی رو تحت تأثیر قرار میده به صورت زنجیروار، خیلی از بخش های دیگه امنیت غذایی منطقه دستخوش تغییر میشه و خیلی تغییرات وسیعی داره. این بهداشت، سطح بهداشت عمومی حتی تحت تأثیر قرار میگیره به خاطر اینکه عوامل خشکسالی میشه، همین گرد و خاک و ریزش گرد و خاک و اینا که این حتی جان انسان ها و رشد نمو گیاهان و جانوران یک منطقه هم از اون در واقع مسئول نیستن و عواقبش همه رو دوچار میکنه. اینا در واقع اثرات خشکسالی. متاسفانه توی غرب کشور ما که ارتفاعات آذربایجان تا کردستان تا کرمانشاهان تا همدان تا لرستان و چهارمحال بختیاری، کوکیلویه، همین استانهایی که در زاگرس واقع شدن، هم سال گذشته و هم امسال یکی از به اصطلاح بدترین وضعیت ها رو از نظر بارندگی داشتن. یعنی بارش به مراتب از مقدار نرمال بلند مدت کمتر بوده. برای مثال امسال ایلام بیش از 60% و کرمانشاه حدود 50% و لرستان نزدیک به 40% از بارندگیشو دریافت نکرده. همینطور همدان هم سال گذشته و هم امسال حدود 30-35% با کمبارشی مواجه بوده.
بله.
خب از یه طرف هم به هر حال نیاز آبی فعلی با گذشته خیلی فرق کرده. جمعیت به هر حال افزایش پیدا کرده، فعالیت‌های کشاورزی و سطح زیر کشت توسعه پیدا کرده. خب توی زمانی هم خیلی مدیریت نشده، حتی محصولات آببر هم در واقع با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته کشت میشه. بنابراین نیاز آبی یا نیاز به آب نسبت به فرض کن 4-5 دهه قبل خیلی بیشتر شده و در نتیجه با کاهش بارندگی و خشکسالی به اصطلاح فشار مضاعفی بر آبهای زیرزمینی توسط کشاورزان و همینطور صنایع و حتی برای آب شرب وارد شده. آب را از به اصطلاح عمق اعماق بزرگتر یا بالاتری از زمین استخراج میکنند برای اینکه فرض کن نیروگاه برق همدان رو در واقع سر پا نگه دارن یا کشاورزی منطقه در واقع استفاده کنه و همینطور برای آب شرب. و به نوعی ما خیلی خیلی بیشتر از آنچه که طبیعتمون میتونست تحمل بکنه آب رو مصرف کردیم. یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که آب میتونه به صورت مشخص بر اثر بارش های سالانه در چرخه آب محیط تجدید بشه، اما مصرفمون خیلی پیشی گرفته از اون مقداری که تجدید پذیره و در نتیجه دوچار این کمبود و کاهش بسیار جدی منابع زیرزمینی شدیم و متاسفانه منابع روزمینیمون یا در واقع آبهای جاریمون هم به دلیل کاهش بارندگی ها خیلی خیلی فروکش کرده و در نتیجه همین مسائلی که الان شما اشاره فرمودید، حتی آب شرب شهرها هم در واقع تعمیش با چالش جدی مواجه هست و سبب نگرانی هست.
بله.
این وضعیتیه که در حال حاضر باش مواجه هستیم. خب در وهله اول به هر حال بیشتری مصرف با در بخش کشاورزیه، مرحله دوم فکر میکنم بخش صنعتی، البته این سیمای عمومی کشور هست.
بله.
ممکنه در مناطقی مثل استان همدان کمی متفاوت باشه، در حال کشاورزی هست باز اوله، ولی ممکنه بخش صنعتی به خصوص حالا اون نیروگاهی که نیروگاه گازی که ظاهرا در همدان داریم و نیازمند قابل مقدار قابل توجه آب هست، اینا هم میتونه در واقع خیلی اثرگذار باشه به صورت محلی و لوکال.
بله.
خب متاسفانه همدان یکی از استانهایی که رودخانه دائمی آنچنانی نداره، اما در نتیجه از این منظر بیشتر به آبهای زیرزمینی وابسته است و خب کاهش بارندگی ها اثرات خیلی مخربی در واقع در بر داره و همینطور که فرمودید حتی برای تامین آب و شرب هم در حال واقعا جای نگرانی داره برای شهر همدان و استان همدان.
بله، دست شما درد نکنه استاد. راهکار چی هست الان تا شرایط در واقع حداقل مدیریت بشه؟ آیا راهکاری پیش رو وجود داره برای مدیریت این فضا یا خیر؟
ببینید راهکارها به حال یه سری راهکارهای اضطراری هستن که ما مثلا برای مدیریت بحران باید انجام بدیم.
بله. یعنی
سطح بحران را کاهش بدیم یا از وقوع بحران جلوگیری کنیم که
بله.
خب مشخصا برای استان همدان به حال الان با وضعیتی که داره شاید مثلا نکاشتن محصولات کشاورزی یک به اصطلاح آپشن باشه، یک انتخاب باشه، به خاطر اینکه ما هرچی هم بکاریم نیاز به آب داریم، آبی که به نوعی در سفره خیلی کم شده که برای حتی تأمین آب شرب هم با چالش مواجهیم. این به صورت خیلی کوتاه مدت مثلا برای همین فصل تابستون بتونن این کارو بکنن و خب هر مثلا مصرف کننده بزرگی که تو منطقه وجود داره، حالا چه صنعت چه غیر صنعتی، به حال باید بتونن در واقع مقررات خیلی سختی و در واقع برنامه‌ریزی خیلی سختی برای میزان برداشت آب و مصرف آب توی مشخصا در استان همدان. ببینم مثلا کدوم صنعتی، کدوم بخش کشاورزی، کدوم مصرف کننده مشخصی در استان در واقع داره یکی از مصرف کننده های عمده است. برای اینکه بتونن این منبع موجود رو مدیریت کنن باید در واقع محدودیت بیشتری در اون بخش قائل بشن.
بله.
خب با توجه به خشکسالی وخیمی که وجود داره و همینطور که عرض کردم برای سال دوم در استان همدان و بقیه نقاط کشور حادث شده، در نتیجه اثراتش امسال بیشتر لمس میشه تا سال گذشته.
بله،
بایستی با یک سری تمهیدات بسیار مثلا دقیق و سفت و سخت بتونن در واقع اون مصرف کننده های عمده رو راضی کنن و جلوگیری کنن از مصرف معمول، در واقع نمیخوام بگم حتی مصرف بیش از هم، حتی اون مصرف معمولشون هم باید محدود کنن به خاطر اینکه ما داریم با یواش یواش به یک وضعیت بحرانی دچار میشیم که حتی تأمین آب شرب هم برای مسئولین اون آب استان یه دغدغه است. خب شما تصور کنید برید سراغ شیر آب و آب نباشه توش، چه وضعیتی از نظر اجتماعی و به اصطلاح روانی میتونه در جامعه ایجاد کنه. بنابراین با چاره‌ای ندارن جز اینکه همین محدودیت‌ها رو ایجاد کنن. خب راهکارهای بلند مدت، این راهکارهای موقت و کوتاه مدت از یک هفته، یک ماه تا یک فصل در واقع میتونه، حالا انشاءالله فصل پاییز بعدی، یعنی در واقع از نیمه های پاییز یواش یواش بارندگی ها شروع میشه و خب طبیعتا باید برای کشاورزی در استان نوع کشت، روش کشت، عرضم به خدمت شما سطح کشت حتما باید برنامه ریزی بشه. در حال استان همدان استانیه با منابع بسیار محدود آب و حتی صنایع موجود اونجا بازنگری بشه، به خصوص مثلا برای همدان اگه بخوایم یه خورده تو بازه بلندتر فکر کنیم، مثلا اون نیروگاه گازی همدان خب به هر حال نیاز به آب داره. نیروگاه ها معمولا یکی از مصرف کننده های عمده آب هستن.
بله.
خب برای اینکه این چرخه متوقف بشه باید بیایم نحوه تولید برق در بخصوص در استان همدان بازنگری بشه، یعنی از نیروگاه حرارتی تبدیل بشه به انرژی پاک و انرژی خورشیدی، به خاطر اینکه به خصوص انرژی خورشیدی، به خاطر اینکه واقعا منابع آب خیلی خیلی محدوده. خب اینا در واقع راهکارهای بلند مدتی هستن، ممکنه یک یا چند سال و بیشتر طول بکشه، ولی قاعدتا به هر حال مسئله آب مسئله بسیار بسیار مهمه. یعنی در واقع همه ارکان مختلف زندگی و محیط زیست رو، زندگی انسان‌ها و محیط زیست رو تحت تأثیر بسیار شدید قرار میده و کمبود آب و عدم دسترسی به کمیت و کیفیت مناسب آب چیزی نیست که ما بتونیم در بلند مدت تاب بیاریم. در واقع جامعه رو فرو می‌ریزه.
بله.
و وقتی که در صورت بلند مدت مقدار و کمیت آب قابل دسترس به صورت با چالش شدید مواجه هست، در نتیجه اون منطقه یواش یواش دیگه به طور کلی از شرایط زیستی مناسب خارج میشه. پس بنابراین برای اینکه بتونیم همچنان منطقه ما، استان ما قابل زیست باشه، در واقع توان پشتیبانی از هم به صورت محیط زیست رو داشته باشه، باید بیایم به روش هایی که پایدار باشن، یعنی در واقع هم تو بخش کشاورزی و هم تو بخش صنعت. خب تو بخش صنعت من دقیقا نمیدونم استان همدان چه صنایعی در واقع آببری وجود داره، ولی تا حدی که اطلاع دارم دارن یک نیروگاه گازی داره که یکی از مثلا مصرف کننده های اون منطقه است. چنین مثال عرض کردم، حالا ممکنه صنایع دیگه هم باشن مثل صنایع فولاد و غیره که مصرف کننده آب محسوب میشن. بایستی بیایم در واقع برای اینها فکری بکنیم. خب جانمایی صنایع به طور کلی در کشور، صنایع و جانمایی کشاورزی یکی از مهمترین اولویت های کشور هست. من فکر میکنم که به هر حال بایستی بیش از گذشته بهش بها داده بشه، اون بحث آمایش سرزمین خیلی جدی لحاظ بشه. خب هم توی کتابچه آمایش سرزمین که سازمان برنامه بودجه تهیه کرده، برای هر یک از استانها یک سری راهکارهایی در نظر گرفتن که در واقع به نوعی به اصطلاح پایداری سرزمین حفظ بشه. حتما باید اون دستورالعمل به اصطلاح پیاده سازی بشه، ضمن اینکه به هر حال در حین پیاده سازی یا در واقع بازنگری هم بشه، یا هم اگه اشکالات داره برطرف بشه. یه کارگروه سازگاری با کم آبی هم توی کشور شکل گرفته که دبیرخانه‌اش در وزارت نیرو هست و گزارشاتش به اون کارگروه عالی، به هم هیئت دولت ارجاع میشه، هم به شورای عالی آب که رئیس شورا رئیس جمهور محترم هست ارائه میشه. بنابراین دستورالعمل‌هایی که تو اون کارگروه تدوین شده برای هر یک از استان‌ها، و در استان‌ها اون رئیس کارگروه خود استانداری هست، بایستی اون دستورالعمل‌ها رو به دقت در واقع اجرا کنن و احیانا حتی اگر اشکالاتی داره برطرف بشه. منتها متاسفانه به هر حال یکی از مهمترین کارهایی که توی اون کارگروه پیشنهاد شده در واقع اینه که چاهای غیر مجاز بسته بشه، ولی متاسفانه یه خورده این بخش کار میلنگه، درست پیش نمیره، یعنی اجرا نمیشه و تعداد چاهایی که هر ساله، چاهای غیر مجازی که هر ساله باید بسته بشه در حدی نیست که طبق برنامه پیش بینی شده و کم بسیار کمتر از اون چیزی است که طی اون برنامه تدوین شده کارگروه سازگاری با کم آبی در واقع در نظر گرفته شده. همچنین چاهایی که دارای پروانه هستن، در حال به خصوص در استانهایی که با چالش جدی آب هستن، در واقع قرار شده که اون پروانه ها تعدیل بشه، در تحلیل به اصطلاح زمانی آب به تحلیل حجمی آب تبدیل بشه، یعنی در واقع حجم آب برداشت شده از منابع زیرزمینی محاسبه بشه و مطابق اون انجام بگیره. یه سری کارهای خیلی برنامه های عملی خیلی جدی با جزئیاتی برای هر یک از استان ها تو اون برنامه کارگونه سازگاری با کم آبی تدوین شده.
بله.
که بایستی در واقع بخصوص استان استانی مثل استان همدان که با چالش بزرگی در تامین آب مواجهه، به دقت در واقع اون در فرصت و زمان بندی ارائه شده به اصطلاح اجرا بشه. ضمن اینکه بدونید ما به هر حال الان سال دوم هست و چهار خوشسالی هستیم. آیا کسی میتونه تضمین کنه که سال بعد دوچار خوشسالی نشیم؟ یعنی در واقع وضعیتمون، فرض کن وضعیت بارندگیمون همانند امسال بشه. خب اگر چنین وضعی رخ بده که احتمالش بسیار زیاده،
بله،
اون وقت چه کار میتونیم انجام بدیم؟ مطمئنن سطح به اصطلاح مشکلاتمون نسبت به آنچه که الان هست حتی بدتر هم میشه، به خاطر اینکه امسال سال دوم خشکه. اگه سال بعد انشالله که ادامه پیدا نکنه، و اگه ادامه پیدا کرد سال بعد میشه سال سوم، و به نوعی کمبودهای امسال و سال قبل هم بر کمبودهایی که اگر سال آینده ادامه پیدا کنه اضافه میشه، و در نتیجه سطح مشکل رو یا سطح چالش رو از اینی که هست هم بالاتر میبره، این سطح بحران رو بالاتر میبره، و بنابراین درصد بیشتری از مردم به اصطلاح تحت تاثیر عوارض ناخوشایند و بسیار وخیم خشکسالی قرار میگیرند. اینها در واقع مسائلی که بایستی هم در سطح کشور و هم در سطح استانها به اصطلاح مدیریت استانها و شهرستانها حتی به اصطلاح بها داده بشه. ما در مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی یک بولتنی رو هر روز منتشر میکنیم و آمار بارش های سرجم بارش های سال آبی که مثلا از ابتدای سال آبی تا هر روزی که شما به صورت در نظر بگیری، چون بولتن روزانه است،
بله،
و همینطور فصل گذشته یا ماه گذشته و هفته گذشته همه رو بررسی میکنیم، در میاریم و مطابق به صورت داده های ایستگاه های زمینی اینا رو دسته‌بندی می‌کنیم و شدت خشکسالی رو در هر بخش به اصطلاح تعیین می‌کنیم.
بله.
این اطلاعات می‌تونه راهنمای عمل به اصطلاح بخش آب، بخش بعد خصوص بخش کشاورزی و مصرف قرار بگیره و به نوعی به اصطلاح مصرف رو مطابق با آنچه که گزارش شده تنظیم بکنن و سختگیری‌های لازم رو در حال فعالیت های مختلف انجام بدن. مثلا حتما نباید وقتی که سال خیلی خشکی هست سطح کشاورزیمون، سطح کشتمون به اندازه همون سالی باشه که یک سال نرماله. حتما باید محدودیت در نظر بگیریم، خاطر اینکه واقعا محیط ما دیگه مانند گذشته نیست.
بله.
یعنی میزان آبی که در دسترس ما قرار میگیره الان طی این روزها به اندازه فرض کن 10 سال و 20 سال گذشته نیست، بسیار کمتر شده. سطح آب‌های زیرزمینی افت آنچنانی کرده و حتما باید یه مقدار این برنامه‌ها به طور جدی مورد توجه قرار بگیرن. اگر نه، سطح بحران رو میتونه افزایش بده.
بله، دست شما درد نکنه جناب وظیفه. عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. فقط یه نکته، اگر بخوایم اون فضایی ترسیم شده برای هر استان رو دنبال بکنیم، با کدوم مدیریت باید تماس بگیرم من در استان؟
ببینید، اون کارگروه سازگاری با کم آبی برنامه هاشو به صورت برنامه های استانی،
بله،
ارائه کرده در هر حوزه آبریز یا هر استان ارائه کرده به مثلا کارگروه سازگاری با کم آبی استانها. یعنی خود استاندار رئیس کارگروه هست.
بله.
به هر حال معمولا معاون عمرانی استاندار در اون کارگروه عضو هست.
بله.
بعد رئیس جهاد کشاورزی، رئیس آب منطقه‌ای، رئیس ارزمش صنعت استان، بخش صنایع،
بله،
و شرکای صنعتی استان، حالا در اون بخشی که مربوط به صنعت هست، عرضم خدمت شما، اینا همه تو اون کارگروه خیلی هست. 16 17 تا دستگاه در واقع توش عضو هستن.
بله.
مدیر هواشناسی استان هست، عرضم خدمت شما، غالب مدیرانی که حالا همین دستگاه های اجرایی هستن تو اون کارگروه عضو هستن.
آها.
و مهمترین برنامه هایی که در این در چارچوب این کارگروه سازگاری با کم آبی در واقع پیش بینی شده برای استانهای مختلف بستن چاه‌های غیر مجازه.
بله.
در واقع هیچ گونه نظارتی در برداشت و به خصوص آب‌های زیرزمینی توسط این بخش وجود نداره.
بله.
این بخش دیگه‌اش در واقع تعدیل پروانه چاه‌هایی هست که مجازن، یعنی به اصطلاح مجوز دارن برای برداشت آب، که برداشت آب رو که غالبا در اون چاه‌ها به صورت مثلا زمانه، فرض کن 20 ساعت در فرض کن در هفته یا هر چیزی.
بله.
مشابه این رو تبدیل کنه به حجم.
بله.
یعنی بگه مثلا 20 متر مکعب
امکان برداشت دارید
یا در ماهی چنین، در واقع تحلیل آب حجمی بشه به جای اینکه
ساعتی
بشه، بر اساس زمان بشه، و بعدم اون چاه‌ها مثلا اون کنتورهای چاه‌هایی که آب ازش برداشت میشه تبدیل به کنتورهای هوشمند بشه، یعنی در واقع بتونن در واقع این نظارت بهتری انجام بدن. یکی از اولویت دومیش خود این حالا در مورد چاه‌های آب. در مورد صنایع، خب بازچرخانی آب هست که توی استانهای مختلف مورد بحثه، یعنی آبها، فاضلاب‌ها بره در به خصوص از آبهای خاکستری در صنایع استفاده کن و بعدم بیشتر بازچرخان بشه، یعنی بیان تصفیه کنن مجددا مورد استفاده قرار بدن، و حتی آبی که فرض کن از صنعتی که آلاینده هست خارج میشه به محیط زیست حتما باید تا حد ممکن تصفیه بشه، که اینجا بحث خود کمیت آب علاوه بر کمیت بحث کیفیت آب هم هست. ارزم خدمت شما اینا در واقع خیلی، یا مثلا تو بحث کشاورزی به سلام ممنوعیت کشت برخی محصولات در قالب استان ها، مثل کشت برنج که در همه استان ها ممنوع الا دو تا استان شمالی گیلان و مازندران، در بقیه استان ها ممنوع، یعنی
بله.
قانونه متاسفانه رعایت نمیشه، برخی جاها در واقع انجام میشه. خب بیا اینکه مثلا محصولات آببر رو در واقع جلوگیری کنن، در واقع حالا سوبسیدهایی اگر از نظر کشاورزی بهشون تعلق میگیره مثل کود و غیر و زالک، اگر رعایت نکردن الگوی کشت رو، در واقع اون کشت توصیه شده رو در منطقه با توجه به اقلیم اون منطقه، خب این تحصیلات رو برایشون قائل ندارم، مثل وام بانکی و غیره و زالک یا بیمه محصول. از این در واقع اقداماتی که بتونه در واقع مجاب کنه کشاورز رو در یک منطقه مطابق توان اقلیمی اون منطقه کارش انجام بده، یعنی نیاد فرسون در جایی که منطقه همون توان نداره برنج بکاره و اون وقت مثلا کم آبی رو تشدید بکنه.
بله.
یا زمان کشت هست که مثلا بعضی جاها ممکنه فرض کن که تغییر فصل کشت میتونه و تغییر نوع کشت میتونه در واقع ضمن اینکه معیشت کشاورز رو حفظ میکنه از هدر رفت آب جلوگیری کنه، یا روش کشت فرق میکنه به صورت تغییراتی که میشه در روش کشت ایجاد کرد، مثلا به جای اینکه دانه بکارن نشا بکارن، که به نوعی اون تعداد دفعات آب مورد نیاز برای رشد محصول رو کم کنه. اینا در واقع نمونه هایی از به اصطلاح اقداماتیه که در استانها با توجه به اقلیم استان تو کارگروه سازگاری با کمها، که البته با مشارکت خود استان بوده، یعنی برنامه خود استان پیشنهاد داده
بانه.
مطابق توان استان و بعد مصوب شده و ابلاغ شده که انجام بشه، که الان امسال در واقع از سال 96 سال 97 98 98 در واقع امسال دومین سال اجرایی هست که باید قرار شده در واقع در افق حدود 5 6 ساله به تدریج از افت آب‌های زیرزمینی در قالب دشت‌های کشور جلوگیری بشه، یعنی بیا در واقع افت بیشتری در دشت‌ها نداشته باشیم و کم کم این برنامه اگر ادامه پیدا کنه، حالا ضمن این که باید حتما به اصطلاح داده هایی که از اینا بیرون بیاد مورد ارزیابی قرار بگیره و مجددا به اصطلاح برنامه احیانا مثلا نیاز به تغییرات داشته باشه در هر یک از استان ها بسته به شرایط اقلیمی تغییر داده بشه مطابق اون، و طوری که انشالله ما مثلا فرض کن در بعد از این 5-6 سال که ابتدای برنامه هست یواش یواش بریم به سمت احیای سفره های زیرزمینی.
انشاءالله.
خب میدونی الان ما یه چیزی حدود بالای 80% از آب تجدید پذیر کشور رو داریم ازش برداشت میکنیم، استخراج میکنیم و مورد استفاده میکنیم. همینجا آب های زیرزمینی استخراج میشه.
بله.
تو دنیا میگن برای اینکه این یعنی اون نرم جهانی اینه که میگن 20% اگر برداشت کنی، در واقع 20% آب تجدید پذیر رو از سفره‌های زیرزمینی برداشت کنی مطلوبه، یعنی خوبه، مشکلی ایجاد نمیشه. ولی در هر حال میگن نباید از 40% فراتر بره. ببینید ما الان میگن بیش از 80%، یعنی اون 40% که هیچی، از 80% آبهای تجدید پذیر از سفره‌های زیرزمینی برداشت میشه. این یعنی تخریب محیط، واقعا اسم دیگه نمیشه گذاشت.
بله.
و خب اگر این برنامه که متاسفانه الان چند شاید بیش از 2 دهه هست که این چنین داره ادامه پیدا کرده، خب اگر همین جوری پیش بره مسلماً ما با تخریب سرزمین مواجه میشیم. تخریب سرزمین یعنی در واقع همه استانهایی که این چنین وضعی دارن، حالا استانهای معتدل ما مثل همدان و کردستان، یواش یواش دیگه در واقع برای زیستن مناسب نیستن. و همینطور که شما میگید برخی از نقاط کشور مردم مهاجرت کردن، اومدن رفتن جاهای خوش آب و هوا، مثلا شهر کشور یواش یواش همدان هم دچار چنین وضعیتی میشه. ما در واقع چاره ای نداریم، یعنی این یک انتخاب نیست، یک اجباره.
بله.
این باید واقعا هممون با تمام وجود لمس کنیم که اگر همچنان رفتار گذشتمون رو ادامه بدیم، سرزمینمون رو با دست خودمون تخریب میکنیم و دیگه این سرزمین توان نگهداری از ما نداره. نمیتونه آبمون رو تامین کنه، نمیتونه غذامون رو تامین کنه، نمیتونه در واقع شرایط زیستی مناسب رو برای ما تامین کنه. گرد و خاکش، آلودگیش، نبود آبش، به اصطلاح کیفیت بد آب و آبهای آلودهش دیگه برای محیط زیست و در واقع برای زیستن مناسب نخواهند.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ممنونم از توضیحات خوبتون. من عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. ممنون از این همه دغدغه‌مندی. باز هم اگر نکته ای هست بفرمایید، وگرنه من بیش از این مزاحم وقت شما نباشم.
فقط چون من شفای عرض کردن ندارم، حالم خوش نیست. الان اگر شما دیدید جاهای تکراری هست، جملات تکراری گفتن، توی ادیت کردنش جملات تکراری رو حذف کن که
حتما.
خیلی طولانی نشه، حوصله خواننده سر
بره. بزرگواری، چشم. متشکرم استاد. باش. پیروز باشید. خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم. سلامت باشید. ارشاد جان، وظیفه خودتون کامل معرفی می‌فرمایید که یه وقت من
احد وظیفه هستم.
بله.
حالا یه عنوان دکتری هم دارم.
بله.
از نام خدمت شما رئیس مرکز ملی اقلیم.
بله.
مدیریت بحران خشکسالی.
بله، خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. عذرخواهی می‌کنم مزاحمتون شدم. خدا نگهدارتون باشه.